بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شب قدر اهمیتش به اندازه عاقبت به خیری ماست. شب قدر وقتی داره مقدرات آینده ما تعیین میشه، اگرچه این آینده یک سال بعد ماست، ولی ممکنه در این آینده حوادثی رخ بده که دیگه ما از عاقبت به خیری فاصله پیدا کنیم یا قطعا عاقبت به خیر بشیم. یک سال آینده ما یعنی همه عمر آینده ما. ما باید به اندازه کل آینده‌ای که نگران عاقبت به خیری هستیم، نگران سعادت دنیا و آخرت هستیم، امشب نگران باشیم که مبادا مقدرات ما به نفع ما با لطف خدا تنظیم نشه. شب قدر شب با هیبت و پر اهمیتیه. نه تنها آینده ما رو رقم میزنه، بلکه چون بر اساس گذشته ما داره مقدرات ما تعیین میشه، یک جمع‌بندی از کل گذشته ما هم هست. لذا اینکه مؤمنین برای شب قدر اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل هستند کار بسیار بجایی است. ما کی از دنیا خواهیم رفت؟ شاید امشب تعیین بشه. ما در آخرت با چه وضعیتی مواجه میشیم؟ امشب شاید تعیین بشه. همین که سال آینده ما رو تعیین میکنن یعنی چی؟ شما تعیین میشه سال آینده اگر در معرض انتخاب همسر باشید چه همسری انتخاب بکنید. خب اون همسر در سرنوشت شما چقدر تأثیرگذار خواهد بود. اگر کسی بنا باشه فرزندی خدا بهش بده، این فرزند او چگونه کسی خواهد بود؟ ما در قرآن کریم داریم که اولیاء خدا بارها تکرار شده از خدا در مورد فرزندی که در آینده بهشون داده خواهد شد دعا میکردن، درخواست میکردن، حتی نذر میکردن فرزند خودشون رو که وقف راه خدا بشه. یکی از همین فرزندانی که نذر شد که وقف خدا بشه حضرت مریم بود علی نبینا و آله و علیه السلام. اینا از آداب بندگیه. روزی ما سال آینده چگونه خواهد بود؟ چه بسا در اثر گناهان ما روزی ما کاهش پیدا کنه بعد دچار بیدینی بیشتر بشیم. چه بسا در اثر مغفرت همین امشب روزی ما به معنای نیاز مالیمون سال بعد بهتر تأمین بشه و این عامل دینداری ما بشه. رسول خدا فرمودن که آخر الزمان مردم باید با پول دین خودشون رو حفظ کنن. الان شما میبینید وقتی فقر از یک در وارد بشه، از در دیگه انگار کفر و گناه هم داره وارد میشه و انسان با پول میتونه، با درآمد میتونه حتی معنویت خودش رو هم تأمین بکنه. بارها اومدن پیش ائمه هدا علیهم السلام گفتن ما علاقه داریم به جمع کردن مال، این علاقه به دنیاست؟ فرمودن نه، وقتی شما دارید پول تهیه میکنید که بتونید دین خودتون رو حفظ کنید، این جزء دنیا به حساب نمیاد. خب از این جهاتی که صحبت شد، شب قدر اهمیتش کاملا معلومه، ولی شب قدر ما باید استغفار کنیم، ما باید طلب حاجت کنیم، ما باید برای فرج مولامون دعا کنیم. و ظاهراً شب قدر هم سه قسمت شده. امشب مقدرات تنظیم میشه، شب قدر 21 تثبیت میشه، شب قدر 23 امضا میشه. طبیعی هم هست این تفسیری که برای سه شب قدر ذکر شده در روایات، یا در یکی از این سه شب مخفیه. به هر حال ما این سه شب قدر رو در خانه خداوند متعال رو نباید رها کنیم، و بیداری امشب چقدر توصیه شده، به حدی که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها کودکان خودشون رو بیدار نگه می‌داشتن امشب، و اگر بچه می‌خواست بخوابه او رو سعی می‌کردن با لطائف الهیلی بیدار نگه دارن، امشب رو کسی نخوابه. اهالی معنویت شب قدر رو به دلیل دیگری هم پاس می‌دارن، و آن این است که شب قدر شب نزول قرآن است، شبی است که بهتر از هزار ماه است، شبی است که در این شب عبادت بهتر قبول می‌شود. خب من چقدر عبادت کنم، نماز بخونم، دعا بخونم بهتر از شب قدر که هزار ماه حساب بشه، 30,000 شب حساب بشه؟ اصلا ماها خیلی وقتا ممکنه 30,000 شب عمر نکنیم. 30,000 شب عبادت برای ما بنویسن چقدر ارزشمنده. خب پس از نظر معنوی هم شب قدر جدای از نیاز مبرم ما به آینده و گذشته که اصلاح بشه، در رابطه با پروردگار عالم ارزشش خیلی بالاست. از جهات دیگر هم شب قدر اهمیت داره. در شبهای قدر بعدی انشاءالله در این باره باز هم مقدمتن ابتدای مباحث اگر خدا خواست گفتگویی خواهیم داشت. حالا شرط این که این شب قدر رو ما به خوبی برقرار کنیم چیه؟ شاید مهمترین شرط در بین همه شروطی که ذکر شده همین شرطی باشه که امشب محضر شما سروران خودم تقدیم میکنم. ما باید امشب یأس رو، ناامیدی رو، قنوط رو از دل خودمون برداریم و بیرون بیاندازیم. هر یک ذره از یأس سیاه کننده است. وقتی که از معصوم میپرسیدن گناه های کبیره رو، قبل از قتل، قبل از هر گناه کبیره دیگری، در رأس گناهان کبیره یأس رو مثال میزدن. یأس یعنی چی؟ نه خدا به من نگاه نمی کنه. یه مرتبه دیگه از یأس یعنی چی؟ با شک آدم برخورد کنه، یعنی خدا به من لطف میکنه. یه مرتبه دیگه از یأس یعنی چی؟ آیا خدا همه حاجات منو واقعا میده؟ یه مرتبه دیگه از یأس چیه؟ آیا خدا واقعا امشب به اندازه 30,000 شب عبادت من رو قبول میکنه؟ چرا قبول نکنه؟ برای چی قبول نکنه؟ مگه خدا مهربان نیست؟ چرا رفتی در خانه خدا داری تو دلت به خدا بد میگی؟ خب اگر امشب واقعا به اندازه 30,000 شب بلکه بیشتر خدا عبادت من رو قبول کنه، که خب این که خیلی خوبه، من خیلی آدم میشم. یعنی اینطوری میشه؟ این یعنی یأس کسی این سوال رو بکنه. یه مرتبه از یأس اینه که آدم بگه خدا گناهان منو یعنی واقعا میبخشه. مرتبه دیگری از یأس که این مرتبه از یأس خیلی زشته، اگه کسی شک کرد بدونه که حتما عذاب خواهد شد. مرتبه بالاتر از این یأس اینه که آدم برگرده بگه خدا جای گناهای من که امشب حالا پاکش میکنه، باشه قبول، جای گناهای من ثواب مینویسه. دیگه این که بعیده، این یعنی یأس، این یعنی یأس. مراتبی از یأس و ناامیدی. پرسیدن چرا ابلیس نامش شد ابلیس؟ ابلیس در لغت میدونید به چه معناست؟ به معنای کسی که انقدر مأیوسه که از شدت یأس مغمومه، ناراحته، دیگه نشاط نداره، اخمومه، به هم ریخته است. یعنی یأسی داره که در اثر این یأس و ناامیدی تو اوج ناراحتیه. ابلیس به این دلیل بهش میگن. به هر کی میرسم ارثی که بهش میده همینه. در آیات قرآن خداوند متعال میفرماید و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. اومدن فرشته ها خدمت حضرت ابراهیم، گفتن ما میخواییم به تو مژده بدیم که خدا میخواد به تو فرزندی بده. خب پیر شده بود این رسول بزرگ الهی علیه السلام حضرت ابراهیم، گفت آخه تو این سن خدا به من فرزندی عنایت بکنه؟ فرشته ها تذکر دادن، تا سوال کرد، گفتن ناامید نباش. تذکر دادن به این پیامبر الهی. بلا فاصله این پیامبر الهی هم برگشتن این کلام رو دارن که کلامشون شد آیه قرآن، قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. چه کسی از رحمت خدا ناامید میشه مگر گمراهان؟ یعنی براءت جز حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از ناامیدی از پروردگار. یا میفرماد ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا، از روح و ریحان و راحتی که خدا میتونه به بندگانش بده، کی ناامید میشه مگر کافران. آیات کریمه قرآن درباره یأس عجیبه. کاملا معلوم خدا غضبناک میشه از آدم ناامید. مثلا در سوره عنکبوت میفرماید والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. کسانی که از کافرن به لقاء پروردگار، منکر ملاقات پروردگارن، اینا بیماریشون اینه، آدمای مأیوسین. اینها مأیوس از مهربانی خدا هستن، برای اینها عذاب دردناک خدا قرار میده. خدایی که عالم رو از سر مهربانی و لطف خودش آفریده، شما اگر به لطف و مهربانی خدا یک ذره تردید بکنی، لطف و مهربانی خدا رو یک ذره محدود بکنی، بزرگترین توهین رو به خدا کردی. امشب ما عبادت نکردیم مهم نیست. یه وقت نعوذ بالله رذالتی در دلمون شکل نگیره. ما الان هممون در معرض امتحانیم دوستان من. من اصلا نمیخوام سخنرانی بکنم، اومدم یه مطلبی رو با شما در میون بگذارم قبل از دعا. کسی امشب به اندازه بکیا الله گفتن و قسم دادنهای خدا و نماز و نالش چیزی گیرش نمیاد. به اندازه نداشتن یأس به آدمها عنایت میکنن. آقا به شما چقدر عنایت کردن؟ 1000 کرور. چرا 2000 کرور به شما عنایت نکردن؟ نکنه شما امیدت بیشتر از این نبود. همین الان یأس رو بیاید در دل نابود بکنیم، به مدد علی ابن ابی طالب علیه السلام، به مدد اولیاء خدا. خیلی خطرناکه. بذارید چند جمله ای رو از کلمات ائمه هدا علیهم السلام درباره رحمت الهی و یأس از رحمت الهی بخونم براتون. میگه من رفتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، صفوان جمال میگه آقا داشتن نماز میخوندن، بعد دیدم که آقا قبل از نمازشون برگشتن صدا زدن خدایا من رو جزو مأیوسین از رحمتت قرار نده. به آقا گفتم آقا من نشنده بودم اینجوری دعا بکنید. یه روایت داره بعد از صلات، یه روایت داره قبل از صلات از خدا اینو طلب میکردن که خدایا منو جزو مأیوسین قرار نده. الان ما که در حال عبادت شب قدر انشاءالله هستیم و خدا بخواد قبول بکنه، ما هم باید اینو بگیم از خدا بخواید. من الان میخوام از خدا، شما همه تون آمین بگید. تعداد ما 40 نفر بیشتره. خداوند متعال فرموده 40 نفر مؤمنی جا جمع بشن دعا کنن، من دعاشون رو مستجاب میکنم. فرموده است اگر بنده من دستش رو بیاره بالا، من خجالت میکشم دستش رو خالی رد کنم، من حیا میکنم از بندم. چه کسی اینجا به خاطر غیر خدا اومده؟ کیو اجباری آوردن؟ صفای باطن شما همه مسلمه. پیشنهاد دیگه ای هم دارم، هر کدوم از شما برای جمع دعا کنید. دعای شما در حق من بیچاره مستجاب نشه. حتی پیشنهاد دارم شما برای همه مؤمنین که هر کجا هستن دعا کنید. روز قیامت قرار ما و شما، میگن شب قدر 19 از مصلای تهران به همه نعمت رسید. چه خبر بوده؟ اینا حواسشون بود برای همه دعا کردن. حالا جای دیگه هم اگه این کارو کرده باشن که دیگه چه بهتر. خدایا ما رو امیدوار به رحمت خودت قرار بده. آماده هستید من یک دعای دیگه هم بکنم؟ خدایا امشب ما رو جزء امیدوارترین بندگان خودت به رحمتت قرار بده. اومد پیش امام رضا علیه السلام و آقا یه حاجتی دارم، یه مدتی خدا این حاجتمو نداده، چند سالی هست، چیکار کنم؟ دقت کنید، گفت یه چیزی تو قلبم اومده دیگه، دلم یه جوری شده انگار یه شکی کرده باشه آیا خدا عنایت میکنه یا نه. یه چیزی تو قلبم اومده. فقط دخل قلبی من ابطائها شیء، از این تأخیر خدا در استجابت دعا یه چیزی تو دلم اومده. بعد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن یا احمد، و آقا اسمش احمد بود، ایاک و شیطان، بپرهیز از شیطان، ان یکون له علیک سبیلون، این راه به تو پیدا بکنه، تو رو ناامید بکنه. بعد میفرماید که امام باقر علیه السلام همیشه اینجوری میفرمودن، امام رضا علیه السلام از قول امام باقر علیه السلام، که اگه خدا تأخیر میکنه در حاجت بندش، چون دوست داره صداشو بشنوه، نه اینکه نخواد به او عنایت بکنه. بعد یه توضیحاتی حضرت دادن، یه جمله ای بهشون فرمودن خیلی جالبه. فرمودن که خب اگر من به شما قول بدم، من امام رضا به تو قول بدم که دعات مستجابه، تو قلبت آروم میشه؟ گفت آقا معلومه که قلبم آروم میشه، شما امام من هستید، شما حجت من هستید، حجت خدا بر من هستید. بعد امام رضا بهشون فرمودن خدا به تو قول داده، میخوای قبول نکنی قول منو قبول کنی؟ الان کی تو جلسه ما هست خدا بهش قول نداده؟ قول نداده باشه که من قطعا دعاتو مستجاب میکنم. خودشون فرمودن لیلة القدر خیر من الف شهر. ما یه همچی شبی اومدیم. خیلی روایت ها بالاست. اینجا حضرت میفرماید فکن بالله اوثق، به خدا بیشتر اطمینان داشته باش از من. چرا میخوای تو دلت شک ایجاد بکنی؟ درباره مأیوس شدن از رحمت خدا روایاتی هست که قطعا من نمیتونم بخونم. میترسم بعضیا به من گله کنن، بگن تو دیگه در واقع خیلی شلوغش کردی. ولی بعضیاشو بخوام اشاره کنم اینه، مثلا در روایتی میفرماید گناهکاری که امید داره به رحمت خدا، این آدم بهتریه از آدم بیگناه و عابدی که امید به رحمت خدا نداره. اینو میخواستیم بشنویم. خیلی باید فاصله بگیریم از یأس. حالا امشب شب بزرگ پرچمدار اسلام در تاریخ تشیع، شب رحلت حضرت امام، استاد عرفان و استاد معنویت و حکمت، دو سه کلام از حضرت امام درباره یأس از کتب عرفانی حضرت امام برای شما هدیه آوردم. انشاءالله امام هم همین الان به ما نظر لطفشون رو خواهند داشت، همه شهدا رو همراه خودشون بیارن امشب ما رو کمکمون بکنن. میفرماید در آداب و صلات حضرت امام هیچگاه نباید انسان مأیوس شود که یأس سرچشمه همه سستی ها و ناتوانی هاست. در روایت داره یأس سردتر از زمهریره. زمهریر نوعی عذاب هست در جهنم و در عالم آخرت که برعکس آتش با یخبندان فرد رو عذاب میکنن. میفرماید یأس سردی میاره. حالا شاید علما طب سنتی ازش بتونن حتی استفاده هم بکنن، به تجربه هم ثابت شده. امید یکی پیدا میکنه گرم میشه، انگار گرمی خورده. یأس پیدا میکنه علائم بیماری های کسانی که سردی خوردن درش آشکار میشه. اینجا حضرت امام میفرماید سرچشمه همه سستی ها و ناتوانایی هاست. سستی هم ناشی از سردیه. بعد میفرماید و برق امید انسان را به کمال سعادت خیش میرساند. برق امید یعنی چی؟ من امشب میگیرم از خدا، عوض میکنم زندگیمو. تا حالا هر چی بوده تموم شد. نه، خدا به هم عنایت خواهد کرد. برق امید. در 40 حدیث جمله طولانی تری برای شما آوردم. خودم فکر میکنم که خدمت خوبی دارم به شما میکنم که جملات حضرت امام رو برای شما قرائت میکنم. فکر میکنم قشنگ تر از این من نمیتونستم نوکری بکنم برای شما مؤمنین. شرح کلمات ائمه معصومین رو در زبان امام بشنوید. می‌فرماید بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین گناهی است که در نفس گمان نمی‌کنم هیچ گناهی بدتر و بیشتر از آن تأثیر نماید. هیچ گناهی مثل یأس تأثیر بد رو آدم نداره. انسان مأیوس از رحمت چنان ظلمتی قلبش را فرا بگیرد و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز اصلاحش نمیتوان کرد. اثر اخلاقی یأس. مبادا از رحمت حق غافل شوی و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید. الان دیگه در خونه خدایی، نگو من گناه بزرگ انجام دادم. رحمت حق از همه چیز بزرگتر و بر هر چیز شامل است. داد حق را قابلیت شرط نیست. داد حق را قابلیت شرط نیست. داد حق را قابلیت شرط نیست. نگو من قابل نیستم. بگیر از خدا. بعد امام توضیح میدن این قابلیت شرط نیست رو توضیح میدن. میفرماید تو رو خدا جوانها یه ذره بیشتر دقت کنن. چرا عمر آیندتونو به سادگی در اثر یأس، من که کسی نیستم، منو تحویل بگیرن، از دست بدید آخه؟ چرا نمیخوای یه عمر لذت ببری از ذکر پروردگار و از قرب او؟ چرا نمیخوای جوونیاتو مثل جوونیای آیه بهجت پشت سر بگذاری؟ فرمود من 14 سالم بود تو حرم امام حسین سر نماز خیلی چیزا میدیدم. اولا فکر میکردم همه میبینن، بعدن کم کم متوجه شدم نه، مثل این که اینجور نیست. امام میفرماید تو از اول چه بودی؟ در ظلمت عدم قابلیت و استعدادی نیست. تو عدم بودی، خدا تو رو خلق کرد. حق جل و علا بی استحقاق و استعداد و بدون سؤال و سابقه دعا تو را نعم وجود و کمالات وجود بخشید. بعد میفرماید عالم رو داره مسخر تو میکنه، تو رو تبدیل کرد به یه انسانی، توضیح میده. بعد این جمله امام چقدر امیدوار کننده است. میفرماید اکنون هم از عدم صرف و از نابودی محض حالت بدتر نشده. تو معدوم بودی، خدا این چیزا رو بهت بخشیده. خداوند وعده رحمت داده، وعده مغفرت فرمود. تو یک قدم پیش بیا و به سوی درگاه قدس او قدم گذار. او خود از تو با هر وسیله‌ای هست دستگیری می‌فرماید. این رو یه عارف واصل داره می‌فرماید. خودش همه این راهو رفته. ادامه بدم کلمات حضرت امام رو. بشارت میدم به شما با این کلمات حضرت امام، دوباره مضاعف دقت کنید. برای امید نور کلام امام انشاءالله در جانهای شما تأثیر بگذاره. میفرماید که اگر نتوانستی تأدیه کنی حقوق او، از حقوق خود میگذرد و حقوق دیگران را اگر نتوانستی تأدیه نمایی جبران می‌فرماید. دیگه چی می‌خوای؟ تو یه یا الله بگو، رفتی جلو نتونستی حق خدا رو ادا کنی، خدا می‌بخشه. حق مردم رو ضایع کردی، کمکت می‌کنه جبران کنی. بعد می‌فرماید قضیه جوان نباش را که در عهد رسول اکرم بود شنیده ای؟ جوانی که گناهی می کرد زشت بیانش. قطعا آدم نمیتونه تو محافل عمومی توضیح بده. اومد خدمت رسول خدا، از رسول خدا خواست خدا منو واقعا میبخشه. بعد اینقدر گناهش زشت بود، رسول خدا میخواست او رو رد بکنه. خدا فرمود نه، من میبخشمش. چرا نبخشم؟ گناهانی که کسی به ذهنش خطور نمیکنه. این استاد عرفان انقلاب کرد و با امید خودش انقلاب کرد. دو کلمه از کلماتی که در سخنرانی های بعد از انقلاب حضرت امام هست بخونم درباره یأس. می فرماید یکی از جنود ابلیس، این کلام رو 30 تیر 58 فرمودن، یکی از جنود ابلیس یأس است. در اموری که انسان باید با امید و طمأنینه و تصمیم عمل بکند، شیاطین ایجاد یأس می کنند و با این ایجاد یأس جوانهای ما را در آن مسائلی که باید با تصمیم جدی پیش ببرند گاهی سست می کنند. من آنقدری که یاد دارم از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چه آن وقت که در حبس بودم و چه آن وقت که در تبعید به ترکیه بودم و چه آن وقت که در عراق بودم و چه آن وقت که به پاریس آمدم و چه آن وقت که شاه با آن تمطراقه‌ها و قدرت‌ها بود، من هیچ وقت مایوس از مسائل نشدم. و بعد میارن در کلام دیگری 1360 فرمودن هیچ وقت اصلا کلمه یأس را در ذهنتان وارد نکنید که این از جنود شیطان است. یأس از جنود شیطان است، یعنی شیطان القا می‌کند در شما. این شیاطینی هم که همان تابع شیطان‌های بزرگ هستند، همین‌ها می‌خواهند با این کارها یأس ایجاد کنند. طرف میگه ماهواره حرامه یا نه توی خونه آدم باشه؟ بعضیا فکر می‌کنن ماهواره بدیش به خاطر صحنه‌های جلفیه که نشون میده. بنده به شما عرض کنم، برید از علما بپرسید. در ماهواره برنامه‌های متعددی هست. ممکنه بعضی از مستندها و برنامه‌هاش خوب باشه، ولی مثلا خصوصا شبکه‌های خبری که دست دشمن هست، و خب همه اینها دست دشمن هست، برید از علما بپرسید ماهواره صحنه مستهجن حیوانی زشت نشون بده گناهش بیشتره، یا اخبارش که مأیوس کننده از پخش بشه تو خونه گناهش بیشتره؟ بله، بعضیا میگن من تو اینترنت میرم تو شبکه‌های خبری و سایت‌ها و نمیدونم صفحه‌ها رو میبینم، تو این صفحه‌ها صحنه‌های زشت غیر انسانی ببینن بدتره، یا خبرهای مأیوس کننده بهت برسه و مأیوس بشی بدتره؟ این دروغه که ائمه هدا میفرمایند یأس بدترین گناه کبیر است؟ از زنا و سرقت و قتل بالاتره؟ این عرفان حضرت امامه. ما الان در خانه خدا به اندازه امیدمون میگیریم، نه به اندازه لیاقتمون. در اداره کشور هم مسئولین به اندازه امیدشون قدرت و فهم و توفیق پیدا میکنن حل مشکلات بکنن، نه به اندازه دارایی ها و امکانات. بعضی ها که میگن امکانات برای ما بریزید تا ما بتونیم یه کاری بکنیم، اینها افراد مأیوسن. اینا تو خونه بزرگ شدن که مادرشون اونا رو مأیوس بار آورده، سر سفره بابایی نشستن که هی گفته نه نمیشه. کسانی که به توانایی این ملت امید ندارن شخصیت مأیوسی دارن. کاش شورای نگهبان فیلتری میگذاشت که میگفت اصلا من به خیلی از امور دینی و اخلاقی و آدم ها کاری ندارم، ولی آدم مأیوس نباید بیاد سیاسی بشه، نکبت برای اون مملکت به دنبال خواهد آورد. مقام معظم رهبری در شبهای ماه مبارک رمضان از روی کاغذ داشتن میخوندن گزارش های بانک جهانی و جاهای دیگر رو درباره توانایی ها و استعدادهای این مملکت برای اینکه امید بدن به مسئولین. من تعجب کردم، یعنی تو مدیران جامعه ناامید هم هست؟ دشمنان ما همین کار رو میخوان بکنن، فقط یأس القاء کنن. شما مطمئن باش دشمنان ما هر درستی رو بگن حرف درستی رو میزنن که یأس ایجاد کنه، دروغ هم که بهش اضافه بکنن دیگه فبها و نعمه. انقلابی بودن در یک کلمه واقعا میشه تفسیرش کرد به امیدوار بودن، و غیر انقلابی شدن در یک کلمه میشه تفسیرش کرد به مأیوس شدن. دشمنای ما چیکار میکنن؟ این شبکه‌های خبری دشمن هنری بالاتر از ابلیس ندارن. استاد اعظمشون ابلیسه. بنشینی شروع میکنن یأس رو به تو تلقین کردن. این یأس در عرصه سیاسی هم حرف اول رو میزنه، در عرصه اجتماعی هم حرف اول رو میزنه، در نابود کردن یک ملت. امید، امید به قدرت خدا، امید به نصرت خدا، امید به رحمت و مهربانی خدا، امید به مغفرت خدا حرف اول رو میزنه. عرضم رو تمام کنم، یأس در دلهای هیچ یک از ما، اون هم در شبی مثل شب قدر، تو رو خدا نباشه حتی یه ذره. بذارید بگن فلانی به مبالغه سخن گفت. هر کدوم از شما میتونید اینجا نشستید به مقام اولیاء خدا مثل آقای بهجت برسید. رد نکنید این حرفو، به لطف خدا. یا من یبدل السیئات بالحسنات، الان تو جوشن کبیر خوندی. حالا ظاهرا ممکنه مرجع تقلید نشی، ظاهرا ممکنه تبدیل نشی به یک عارفی که همه بیان پیش درس بگیرن، ولی خداوند متعال به حضرت داوود فرمود یه خانومی هست دختر فلانی، برو پیشش، اون در روز قیامت هم درجه توست. آقا این پیامبر الهی گفت بابا خدا لطف کرده به ما، با دستمون رو گرفته اینقدر برده بالا، دختر یه خانواده معمولی، این چجور هم درجه ما شده؟ مشتاق شد رفت با این دختر خانم مصاحبه کرد، در روایت هست، گفتگو کرد، دید این هیچ عبادت خاصی، برنامه خاصی نداره. دوباره گفتگو کرد، گفت آخه خدا فرموده تو هم درجه منی، تو باید یه ویژگی داشته باشی که به این مقام رسیدی. گفت من حسن ظنم به خدا خیلی بالاست. حضرت داوود تایید کرد فرمود همینه، همینه. مگه اولیاء خدا از اهل معرفت چجوری به کجا رسیدن؟ جز به لطف خدا. خب خدای همون لطف به ما هم بکن. تو میتونی. ایمان منو میخوای، امید منو میخوای، من در خدمتم. خدای ما میخوایم امشب یه کاری بکنیم، یه کاریه که من میدونم این کار برای تو خیلی اهمیت داره. میخوایم امشب تو رو قسم بدیم به فرق شکافته علی ابن ابی طالب، تو از علی عزیزتر داریم. میگه میشه شما رد کنی ما رو؟ شما خانه کعبه تو شکافتی برای مادر علی ابن ابی طالب که او در خانه کعبه به دنیا بیاد. میخواییم تو خدای تو رو قسمت بدیم عوض بشه زندگیمون، دیگه نمیخواییم مثل گذشته زندگی کنیم، هر کی هر کجا که هست. میخوایم مورد عنایت تو قرار بگیریم. کیا میخوان با شهادت از دنیا برن؟ امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود. امشب بود که وقتی فرق شکافته علی ابن ابی طالب و عباس شهی نگاه میکرد، یه جوری تو دلش افتاد این ناله که خدایا منم میخوام مثل بابام علی تو رو ملاقات بکنم. و چرخ گردون گشت و گشت تا عباس ابن علی مانند مولا خدا رو ملاقات کرد. حالا هی به ام البنین بگن ام البنین عباس تو عمود آهن به فرقش زدن، بگه من باور نمی کنم عباسم رشید بود. ام البنین اون وقتی باید باور میکردی که میدیدی جوانت ابوالفضل العباس داره یه نگاه با دل آتشین به فرق شکافته یه مولا میکنه در شب 19. امشب بگیرید از خدا. امشب کسی از در خانه خدا کم نخواد. ما جمعمون جمعه، بیاید امشب فرج مهدی فاطمه رو از خدا بخوایم. خدا به دعای ما نگاه میکنه. خودمون رو آماده کنیم برای یه شب 23. این دو شب یه قوقایی بپا کنیم. اگر بناس شب 23 ماه رمضانی منادی در آسمان ندا بده، این شب 23 باشه. به دست ماست، به دعای ماست. فرمودن اگر اون شب 23 که در روایتی که حالا نقل شده به احتمال بخواد منادی ندا بده، شب 23 شب جمعه است. امسال هم شب 23 شب جمعه است. خب تدارک کنیم امشب، آماده کنیم دلها رو. خدای برای چی میخوای ظهور رو به تأخیر بندازیم؟ ما لایق نیستیم؟ ما عذرخواهی میکنیم ازت؟ ما قوی نیستیم؟ ما ضعف ایمان داریم؟ امشب جبران کن همه رو برای ما. با امید قاطع به رحمت پروردگار، به مغفرت او، به تبدیل سیئات به حسنات، امشب بریم در خانه خداوند متعال با یک امیدی که تا حالا تو زندگیت سراغ نداشتی. یک ذره کفر یأس نگذار به دلت راه پیدا بکنه. بریم در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امشب با علی ابن ابی طالب علیه السلام به مسجد بریم. امشب رو به عنوان شب آخری که حضرت به دعا و مناجات برمیخیزند دور خانه حضرت جمع بشیم. شاید صدای مناجات امیرالمؤمنین دلهای ما رو بیدار بکنه. چند جمله ذکر مصیبت کنم. قرآنها رو آماده کنید، قرآنها رو مقابل صورت بگیریم، قرآنها رو روی سر قرار بدیم. قرآن با عظمت، امشب شب نزول قرآنه، محال والله العظیم. خداوند متعال نگاه لطفش رو به قسم خورنده به قرآن شامل نکنه، محال کم لطف خودش رو شامل بندگان خوب خودش بکنه. میفرماید در روایت هست اگه یه گناهکاری رو ببینی بگی بهش که خدا تو رو نمیبخشه یا خدا اینو نمیبخشه، همین یه جمله. چون او رو از رحمت خدا مایوس کردی، خدا آنند تمام گناهان او رو تو پرونده تو مینویسه و از این طرف ثوابهای تو رو تو پرونده او میگذاره تا دیگه درباره کسی اینجور قضاوت نکنی. خدا میبخشه. فردا صبح اگر گناهکاری دیدی که ازش یه سابقه ای داشتی، گرم باهاش مصافحه کن، بگو تبریک بهت میگم که خدا تو رو مورد عنایت قرار داده. میفرماید مؤمن گناهکاری رو فردا دیدی دیگه روش گناهکار حساب نکن، حتما رفته از خدا طلب مغفرت کرده، حتما هم خدا بخشیدتش. چقدر محکم یأس رو در جان ما جاری میکنن، عجیبه والله. امشب آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مهمان دخترشون هستن. در نقلی هست هر لحظه می اومدن بیرون به آسمان نگاه میکردن، منتظر لحظات ملاقات خدا بودن، هی به خودشون میگفتن علی صبر کن، آرام بگیر. در این شبهای ماه مبارک رمضان گاهی سخنرانی میکردن آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، یه دفعه اینقدر دلشون از دست اون مردم میگرفت، برمیگشتن میفرمودن حسنم چندم ماه مبارک رمضانه، تا اعلام میکرد مثلا 15 یا 17 ماه رمضانه، حضرت با صدای بلند به خودش دلداری میداد، میفرمود علی صبر کن، چند شب دیگه بیشتر باقی نمونده. چقدر دل مولا رو خون کردن، اینقدر که تا ضربت به فرق علی اصابت کرد فریاد زد فزت و رب الکعبه. شاید در فزد و رب الکعبه این معنا هم بود که خدایا راحت شدم از دست این مردم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.